خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت تمامی دوستان و همکاران گرامی. موضوع بحثی که من انتخاب کردم یکی از دغدغه هایی که همه ما تو آموزش باش مواجه هستیم و شاید بشه گفت بزرگترین دغدغه ای که کارشناس های آموزش دستن در کاران آموزش باش مواجه هستن و این موضوعی که خیلی موقع ما رو متهم میکنن و راحت میگن که خب دوره های شما اثر بخش نیست، برنامه های شما اثر بخش نیست. اما در مورد اینکه اثر بخشی چیه، سه تا رویکرد نسبت به اثر بخشی معمولا توی پیشینه پژوهش ما باش مواجه هستیم، سه تا برداشت از اثر بخشی آموزشی. یکی از برداشت‌ها اینه که اثر بخشی یعنی میزان تحقق اهداف آموزشی. خب یه تعریف خیلی بیس و اولی از بحث اثر بخشی که خب منظور ما هم بیشتر این نیست، شاید این برای حوزه تعلیم و تربیت و دانشگاه اینا خیلی مد نظر باشه، ولی مورد نظر ما که تو صنعت کار میکنیم این نیست که حتما هدفهای آموزشی تحقق پیدا کنه. برداشت دوم از اثر بخشی آموزشی اینه که میزان تاثیرگذاری در تحقق اهداف کلان یا چشم‌اندازهای سازمانی، که این نگاه خب خیلی نگاه ارزشمندیه، ولی مسئله اینه که اندازه‌گیری یه همچین چیزی بسیار سخت و دشواره، ما معمولاً سراغش نمیریم. و برداشت سوم از اثر بخشی همون انتقال یادگیریه. انتقال یادگیری یعنی اینکه تا چه اندازه دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هایی که ما کسب کردیم تونستن در عمل مورد استفاده قرار بگیرن. وقتی هم یه تحلیل گفتمان می‌کنیم از حرف‌ها و صحبت‌هایی که گفته میشه و اینکه دوره‌ها اثر بخش نیستن، به کنه مطلب که پیش می‌ریم یعنی اینکه دوره‌ها نتونستن در عمل به درد بخورن، نتونستن عملکرد آدم‌ها در محیط کار رو بهبود ببخشن. عرضم به خدمتتون که من برای ارائه این سخنرانی دو تا منبع دارم. یکی تجربه زیسته خودمه که حدود 17 سال تو سازمان‌های مختلف، سازمان‌های خدماتی، تولیدی و صنعتی کار کردم، و منبع دوم یه فراتحلیلیه که روی پژوهش‌های مربوط به انتقال یادگیری انجام دادم تا ببینم که چی میشه که یک دوره اثر بخش نمیشه. در مورد اینکه چقدر از دوره‌ها، چقدر از آموخته‌های یک دوره تبدیل به عمل کرد میشه، دو تا پژوهش خیلی معتبر وجود داره که معمولا ما بهش ارجاع میکنیم. یکی گزارش وزارت بازرگانی امریکاست که میگه در بهترین شرایط حداقل 80% آموخته‌ها در محیط کار شکل میگیره. پس اگر خیلی همه چیز عالی باشه و دوره‌ها خیلی تاپ باشه، فقط صرفا 20% از عملکرد آدم‌ها رو بهبود میبخشه. و یکی هم همون پژوهش مربوط به که نتیجه شده به قانون 70-20-90 که همه ما آشنا هستیم، که میگه حد اکثر 10% عملکرد افراد موفق رو میتونیم به دوره‌های آموزشی نسبت بدیم. با این دوتا پیش‌فرض که ما در بهترین شرایط انتقال یادگیریمون بین 10-20%، من میرم سراغ ریشه‌یابی و علل این مسئله. مشکل اول که اینجا خب پشت عکس افتاده، نادیده انگاری تفاوت‌های شناختیه. ببینید، همونجور که میدونید سبک‌های یادگیری مختلفی وجود داره و نظریه پردازهای مختلف در مورد این سبک‌های یادگیری صحبت‌های زیادی کردن. ما تو ادارات آموزشمون کمترین توجه رو به این امر می‌کنیم. یه تقسیم بندی ساده‌ای که از سبک‌های یادگیری وجود داره همون سبک ورکه، ویژوال، اودیوال. بعضی ها از لحاظ دیداری خیلی قوی هستن، بعضی از لحاظ شنیداری قوی هستن، بعضی از لحاظ ریدینگ رایتینگ، نوشتنی خواندنی، و بعضی هم که سبک یادگیریشون جنبشیه. خب حالا ما چه کار میکنیم تو دوره ها؟ موقعی که یه دوره آموزشی میذاریم، همه افراد رو فراخوان میدیم، میاریم تو دوره قرار میدیم. تفاوت میذاریم، میگیم که خب مدیرا رو توی کلاس نذاریم با مثلا کارشناس، مثلا کارشناس پایین رو با کارشناس سطح متوسط اجا نذاریم. این تفاوت ها رو در نظر نمیگیریم، ولی اینجوری حساب نمیکنیم که آیا کسی که مثلا سبک یادگیریش کینستیک یا جنبشی حرکتیه میتونه مثلا تو دوره‌های ای‌لرنینگ شرکت کنه. ما یه تجربه‌ای داشتیم تو یکی از شرکت‌های نفتی و دوره‌های آنلاین لرنینگ رو برگزار کردیم. خیلی آدم‌ها رو ترغیب کردیم، تشویق کردیم، تنبیه کردیم که بیان تو این دوره‌ها شرکت کنن. اما میزان لاگین اینها در حد 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه و میزان انصراف از دوره‌های ای‌لرنینگ بالا بود. تیم چه کار میشه کرد واقعا برای همچین چیزی؟ یه بررسی مقدماتی که انجام دادیم، دیدیم حد تعداد زیادی از بچه‌هایی که تو این شرکت کار می‌کردن و تو دوره‌های آنلاین شرکت کرده بودن، سبک یادگیریشون کینستیک بود، کی بود اصطلاحا. این آدمایی هستن که جنبشی حرکتی هن. بزرگترین عذاب برای اینها اینه که اینا رو بیارید تو دوره‌های آنلاین، بشونیدشون پشت کامپیوتر و بگید میخوام آموزش الکترونیکی به شما بدیم، یا بیارید اینها رو مثلا سر کلاس یه مدرس رو بیارید که صرفاً سخنرانی بلده انجام بده. بنابراین برای این مشکل نخست یه راه حل وجود داره، پیاده سازی نظام شناسایی سبک‌های یادگیری و درج اون در شناسنامه آموزشی. ما معمولا تو شناسنامه‌های آموزشی میگیم که مثلا صفایی چه دوره‌هایی رو باید بگذرونه، چه دوره‌هایی رو گذرونده، اما بعد یه جایش هم یادداشت کنیم که صفایی سبک یادگیری اولیه‌اش چیه، سبک یادگیری ثانویه‌اش چیه. به چه درد می‌خوره؟ یک کارشناس آموزش وقتی که می‌خواد مدرس دعوت کنه و مدرس انتخاب کنه، خب وقتی که نگاه می‌کنه به حجم اینکه اکثر افراد تو چه سبک یادگیری هستن، بهتر میتونه انتخاب کنه، یه نگاه فنی تری میتونه داشته باشه به انتخاب مدرس. و مدرسی که سر کلاس میره، اگه نیمروخی از کلاس داشته باشه که چند درصد افراد ویژوال هستن، چند درصد از افراد ریدینگ رایتینگ هستن، بهتر میدونه سبک تدریس خودشو در حقیقت انطباق بده. این مشکلی که به وجود اومده اینه که نه کارشناس آموزش میدونه چه مدرسی رو دعوت کنه، نه مدرس میدونه چه کسایی سر کلاس هستن. یه شیوه، یعنی جفت این منظرها دارن به بحث خیلی کور حرکت میکنن، چه کارشناس آموزش چه مدرس. اما مشکل دومی که وجود داره نادیده انگاری تفاوت‌های انگیزشیه. خب خیلی اندیشمندای بزرگی داشتیم رو حوزه سبک‌های یادگیری کار کردن، اما اگر انسان رو، کارمند رو به عنوان یک انسان مد نظر قرار بدیم، باید بدونیم که آدمای ما تو سازمان به شیوه‌های مختلفی برانگیخته میشن. این دستبندی خانم مارسیا الکونر از سبک‌های انگیزش یادگیری کارکنان. یه سری افراد هستن که گول اورینتدن، باید هدف براشون مشخص بشه، مسیر رسیدن به هدف هم براشون مشخص بشه. یه سری افراد هستن که ریلیشنشیپ اورینتدن. اینها افرادی هستن که خیلی از تعاملات اجتماعی تو کلاس لذت میبرن. اینی که تعداد افراد توی کلاس باشن، تعامل اجتماعی وجود داشته باشه، مدرسی وجود داشته باشه، به زبون خود اون مدرس رو سر کار بذارن، بخندن و غیره، از اون تعامل اجتماعی تو کلاس لذت میبرن. یه گروهی که هستن که لرنینگ اورینتدن، اینا یادگیری رو به خاطر خود یادگیری دوست دارن و لذت میبرن، و شما اگه یه منبع بهشون بدی خودشون میرن 100 تا منبع دیگه توی حوزه پیدا میکنن. و یه گروه دیگه هم هستن ثریل اورینتدن یا هیجان محورن، اینا از ترس از اینکه مثلا محرومشون کنیم از رسیدن به یه سمت و به دلایل مختلف برانگیخته میشن. خب اگر یه کارشناس آموزش بدونه که کارمندهایی که تو این حوزه وجود دارن، تو سازمان وجود دارن، کدوم یکی از این سبک‌ها رو دارن، خیلی راحت میتونه تصمیم بگیره. مثلا برای کسایی که سبک یادگیریشون ریلیشنشیپ اورینتد یا رابطه محوره، هیچ موقع نباید دوره‌های آموزش مجازی گذاشت. اینا نرخ دراپ اوت بالایی دارن، نرخ ترک دوره خیلی بالایی تو اینها مشاهده میشه. یا برای گروهی که در حقیقت لرنینگ اورینتدن، اینا مثلا آموزش الکترونیکی براشون خیلی خوبه، چون صرفا برای بحث یادگیری برانگیخته میشن. ما این نگاه رو در حقیقت نداریم. راه حلش چیه؟ جاری سازی نظام شناسایی سبک‌های انگیزشی کارکنان. یعنی علاوه بر این که شما تو شناسنامه آموزشی کارکنان بذارید چه سبک یادگیری داره فرد، بعد مشخص بشه که چه سبک انگیزش یادگیری داره، اون موقع با یک در حقیقت پروفایل بهتری مواجه میشیم از اینکه افرادمون چگونه هستن. این یه راه حل تلفیقی منه. یعنی شما یه پروفایلی داشته باشید که تو این پروفایل نام خانوادگی، شماره پرسنلی، مشخص کنید برای مثال آقای سعید صفایی دارای چه سبک انگیزش یادگیری و چه سبک یادگیریه. این خیلی کمک میکنه برای برنامه ریزی فنی دوره های آموزشی، نه صرفا دوره گذاشتن. اما مشکل سومی که ما داریم خود شاخص های ارزشیابی هستن. شاخص های ما تو سازمان ها الان چی هن؟ یه شاخص داریم، شاخص واکنش. میایم مثلا گزارش میدیم که نرخ رضایت از دوره هامون چی بوده. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ما بیشتر دنبال استادایی میگردیم که بتونن کلاس رو شاد نگه دارن، میزان رضایت رو بالا ببرن، استادای شوآف. پس بنابراین خود این تو انتقال یادگیری میتونه تأثیر داشته باشه. نفر ساعت که الا ماشاءالله تو همه سازمان ما نفر ساعت داریم. خیلی راحت اگه نفر ساعتمون کم باشه، تو آخر سال یه سمینار 300 نفره میذاریم و اون نفر ساعت رو پر میکنیم. و اینا شاخصاییه که هیچ موقع به بخش اجرای ما اجازه نمیده که به دنبال بهبود کیفیت آموزشاش باشه. پیشنهاد من چیه؟ پیاده سازی نرخ انتقال یادگیریه. نرخ انتقال یادگیری به زبان پاتریکی یعنی ضریب همبستگی و ضریب تعیین بین سطح 2 و سطح 3. این به یه نرخی میرسه، نشون میده چقدر از چیزهایی که آدما یاد گرفتن تو سطح 2 چقدر در نهایت به دردشون خورده در محیط عمل کردی. حالا اگه شما نرختون نرخ انتقال یادگیری باشه، دیگه کسی نمیره دنبال این که نفر ساعتو بالا ببره، نرخ واکنشو بالا ببره، رضایتو بالا ببره. به دنبال این میره که چه کار کنه که میزان انتقال یادگیری بالاتر بره. پس به دنبال دوره‌هایی میره که تو دی پوینت باشه، مبتنی بر نیاز باشه. مشکل چهارم از مشکلات نهگانه که من شناسایی کردم، دانش خونسا یا دانش مرده. پژوهش‌هایی که تو حوزه روانشناسی شناختی صورت گرفته و علل خصوص روانشناسی شناخت موقعیتی که سیچویتد کاگنیشن که یه جورایی جدیدترین نظریه روانشناسی یادگیریه، نشون داده که دانشی که برخواسته از کانتکست و موقعیت نباشه، این دانش مرده است. دانش رو نمیشه از یه جایی گرفت، بسته‌بندی کرد، روبان بهش زد، یه جایی برد به یه جای دیگه آموزش داد. این اصطلاحاً تو نگاه برونری دانش اینرته، دانش مرده است. و ما چه کار میکنیم؟ میریم استادایی رو میاریم از بیرون که این استادا اصلاً به کانتکست و بافت سازمان آشنا نیستن، یه دانش بسته‌بندی شده دارن، یه دانش ترجمه شده دارن و اینو میخوان بیان به ذهن ما انتقال بدن. همینجور که میبینید راه حلش چیه؟ بقیه من پیاده سازی نظام باشگاه مدرسان و مربیان داخلی که برخی از سازمان‌ها به دنبالش رفتن، یا تشکیل اجتماعات خبرگی کامیونیتی آف پرکتیس ها، یا جاری سازی نظام مدیریت دانش، جاری سازی آموزش های خرد مایکرو لرنینگ ها. اینا خیلی کمک میکنه که دانش کانتکستوالایز و بافت مدار توی سازمان جریان پیدا کنه. اما مشکل پنجم، جو سازمانی بازدارنده ناامید کننده خونسا. خیلی موقعا شما بهترین دوره های آموزشی رو هم برگزار میکنید، بهترین مدرس رو هم میارید، شایسته ترین مدرس رو با هزینه بالا هم میارید، ولی بعدش چه اتفاقی میفته؟ وقتی فرد وارد محیط سازمانی میشه، محیط سازمان بهش میگه که اون چیزایی که یاد گرفتی به درد کلاس میخوره، چیزی اینجا نمیخواد عوض کنی، برو امتیازتو باهاش بگیر. محیط بازدارنده میشه، محیط خونسا میشه. پس شما هرچی هم تلاش کنی انتقال یادگیری صورت نمیگیره. اینجا دیگه تقصیر اداره آموزش نیست که صرفا اداره آموزش متهم باشه همیشه، اینجا تقصیر جو سازمانه. راه حلش چیه؟ تو برخی از سازمان ها معاهده های یادگیری یا لرنینگ اگریمنت ها رو پیاده میکنن. یه نمونه از لرنینگ اگریمنت ها، دو تا بُعد داره این ماتریس، ماتریس بُعد نقش آفرینان، بُعد زمان. میبینید که سه گروه اینجا قرار دارن: یادگیرندگان، مدرس، سرپرست. قبل از آموزش، حین آموزش، بعد از آموزش. تمامی کسایی که قراره تو یه رویداد یادگیری شرکت کنن باید تعهد داشته باشن نسبت به جاری سازی آموخته هاشون توی سازمان. اینجوری نیست که یه سرپرست صرفا مسئولیت ثبت نام آدم و فرستادن به دوره آموزشی داشته باشه. این سرپرست باید نقش ایفا کنه. این یادگیرنده خودش و حتی مدرس نباید اینطوری باشه که صرفاً یه دوره بیاد اجرا کنه و تموم شد و رفت. اگه همه اینها در قالب یه معاهده یادگیری نه یه قرارداد در حقیقت ثبت بشه، اون موقع میشه اطمینان داد که یکم وضعیت انتقال یادگیریمون بهبود پیدا کنه. مشکل ششم، اصطلاحاً بهش میگن اثر بازگشت از فضا، Return from space. این مشکل بازگشت از فضا، ببینید موقعی اتفاق میفته که برخی از افراد به دوره‌های آموزشی میرن، توانمند میشن و وقتی که برمیگردن یه اتفاقی میفته، همه چیز براشون بی‌معنیه. چیزهایی تو دوره آموزشی بهشون آموزش داده شده و اونقدر اینها بالا رفتن که دیگه براشون انگار محیط کار یه محیط کسل کننده است، یه محیطیه که اصلا به درد نمیخوره، انگیزه‌شون رو میکشه. این اثر بازگشت از فضا میتونه خیلی مخرب باشه. چه کار میشه کرد؟ یه توانمندسازی یک پارچه. موقعی که برنامه آموزش قراره اجرا بشه، فرد محور نباشه، دپارتمان محور باشه. اینجور نباشه که یه نفر توی دوره بره یه نفر نره. قبل از اینکه فرد توی دوره آموزشی بره، مدیرش بعد خودشون دوره رو بگذرونه. وقتی که یک نظام توانمندسازی یک پارچه باشه، اون موقع میشه اطمینان پیدا کرد که این اثر بازگشت از فضا کاهش پیدا کنه. مشکل هفتم، اثر بیوگی یا یتیمی بهش میگن. منظور چیه این اثر بیوگی یاتیمی؟ میگن که وقتی آدم ها توی دوره آموزشی هستن، مدرس مثل یه همسر خوب بالای سر این آدم ها هست، نیازهاشون رو برطرف میکنه، جواب سوالاتشون رو میده. یا یه مدرس میتونه مثل یه پدر خوب یا مادر خوب باشه، اما به محض اینکه دوره آموزشی تموم میشه و افراد به محیط کار برمیگردن، اینا دیگه بیوه میشن، اینا یتیم میشن، یه کسی نیست جواب سوالاتشون رو بده. یه سری چیزها توی دوره یاد گرفتن و حالا میان تو محیط کار نمیتونن اجرا کنن. نظامی وجود نداره که اینا رو ساپورت کنه، حمایت کنه. به نظر میرسه که بهترین راه حل پیشنهادی بهره‌گیری از کوچ‌های سازمانی باشه. یعنی افراد توانمندی تو سازمان باشن که بعد از اینکه آدم‌ها از دوره‌های آموزشی برگشتن، امکان ساپورت کردن و تسهیل در حقیقت تغییر آموخته به عمل رو در اینها به وجود بیارن. مشکل هشتم، آموزش‌های خطی محتوایی در عصر دیجیتال. یه زمانی بود که دهه 60 وقتی ما می‌خواستیم آدم‌ها رو آموزش بدیم، می‌گفتیم که فلانی فصل اول اینه، فصل دوم اینه، فصل سوم اینه، باید به ترتیب در پی این خطی که برات تعیین کردیم بری یادگیری تو انجام بدی. این سبک یادگیری دهه 60 ما توی کشور بود، توی خیلی از کشورهای دنیا. آدمای نسل جدید سبکشون چیه؟ سبک تارنکبوتیه. این آدمایی نیستن که شما مثلا بهشون بگید که دوره یادگیری الکترونیکی گذاشتیم، این بخشو بگذرون آزمون بده، اون بخشو بگذرون آزمون بده. اینا سبک تارنکبوتی دارن. مسئله‌ای که وجود داشته باشه یا دانش افزایی که بخوان بکنن، سر به یوتیوب میزنن، گوگل رو سرچ میکنن، به شاخه‌های مختلف میپرن، به کورسرا میرن و و غیره. ما میخوایم این آدمای عصر دیجیتال، این آدمای توانمند عصر دیجیتال رو در قالب روش‌های خطی خودمون محبوس کنیم. و اتفاقی که میفته اینا دلزده میشن نسبت به آموزش. راه حل پیشنهادی چیه؟ خیلی از شرکت‌ها اومدن موک‌های سازمانی راه انداختن که اصطلاحاً بهش میگن اسپوک، اسمال پرایوت آنلاین کورسز، یا کوک، کورپرات آنلاین کورسز، کورپرات اوپن آنلاین کورسز. یا خیلی از شرکت‌ها به جای LMS که یه سیستم تقریباً مرده شده و خیلی از شرکت‌های تاپ دنیا LMS رو برچیدن، سراغ PLN ها میرن، شبکه‌های یادگیری فردی، و این هاست که در حقیقت داره توی دنیا جا میفته. و اما مشکل نهم اینه که ما کارشناس‌های آموزش، ما پرکتیشنرهای آموزش، نادیده انگاری میکنیم پژوهش‌های علوم شناختی. و طی چند سال اخیر علوم شناختی خیلی پیشرفت کرده و مخصوصاً دلالت‌های بسیار زیادی برای یادگیری داشته، ولی ما به ندرت می‌بینیم که کسی تو حوزه آموزش بگه من طراحی آموزشی می‌کنم بر اساس رویکرد سایکو ادویکیشن، سایکو لرنینگ. و اصلاً این به هیچ وجه شناخته شده نیست تو حوزه آموزش‌های سازمانی. پیشنهاد من چیه؟ طراحی آموزشی بر مبنای یادگیری مغزپسند. این اصطلاح امروز سرچ کنید تو اینترنت، برین فرندلی لرنینگ، یادگیری مغزپسند، برین فرندلی لکچر، سخنرانی مغزپسند. ببینید چقدر آثار در مورد این حوزه داره به چاپ میرسه. یه کتاب هم من بهتون پیشنهاد میکنم، برین رولز، قوانین مغز. این کتاب اومده به صورت خیلی ساده یافته های علوم شناختی رو در قالب چندین اصل سازماندهی کرده و گفته چجور میتونید از اینها استفاده کنید. این کتاب به عنوان کتاب پرفروش یا بستلر نیویورک تایمز هم انتخاب شده. خب این نقطه مشکلی بود که در حقیقت وجود داشت و راه حل های پیشنهادی من اینا بود که بعضیش هم خودمون اجرا کردیم. پیشنهاد من چیه؟ پارادایم ما از آندراگوژی به هیوتاگوژی تغییر پیدا کنه. واقعا دیگه زمان آندراگوژی تو خیلی از سازمان‌ها گذشته. رویکردها هیوتاگوژیکیه و ما هم سعی کنیم به سمت اصطلاحاً یادگیری خودفرمانگر حرکت کنیم. ببخشید. تغییر رویکرد از آموزش به بهبود عملکرد. اگر یه نگاهی به کتاب‌های حوزه آموزش رو بهسازی بکنیم، اصطلاح ترینینگ نیدز اسسمنت، ترینینگ اند دیولپمنت، خیلی دیگه کتاب کمتر داره چاپ میشه، خیلی مقاله داره کمتر تو این حوزه چاپ میشه. ما تو حوزه HPI الان تو نسل در حقیقت HPI تو حوزه یادگیری و توسعه کارکنان قرار داریم، Human Performance Improvement. در حقیقت تمرکزمون رو به جای اینکه روی آموزش بذاریم و یه بخش کار رو ببینیم، از یه بخش غفلت کنیم، بیایم نظام PI یا بهبود عملکرد رو در سازمان پیاده سازی کنیم. و تغییر نگاهمون صرفاً از آپسکیلینگ و مهارت افزایی به توانمندسازی باشه. یه توصیه دیگه هم که دارم تو حوزه روانشناسی یادگیری اتفاقات خیلی زیادی افتاده. موضوع انتقال یادگیری یکی از موضوعاتی بوده که به شدت در طی 100 سال گذشته مورد توجه نظریه پردازای حوزه روانشناسی تربیتی و روانشناسی یادگیری بوده. بریم اینها رو بخونیم، توجه کنیم که اینها در مورد انتقال یادگیری چی گفتن. نظریه قوای ذهنی، یه نظریه است مورد 100 سال پیشه، میگفتن مثلا اگه میخوای آدم مستدلی بار بیاری مثلا به افراد ریاضی بدید خیلی بخونن. این نظریه چیز در حقیقت از میان رفته است، وجود خارجی نداره، در حالی که به ذهنیت ما در حقیقت هنوز داره حکومت میکنه. بله چشم. نظریه های رفتارگرایی که رو عناصر مشابه تاکید دارن، میگن که محیط آموزش رو به محیط عملکرد خیلی تبدیل کنیم انتقال یادگیری اتفاق میفته. این هم در مورد برخی از دوره ها خیلی کاربرد داره، ولی تو عصری که ما هستیم و عصر دیجیتال و نالج بیسه و خیلی از دوره های مبتنی بر نالجه، همچین چیزی نمیتونه دیگه عمومیت داشته باشه. نظریه گشتالت در مورد انتقال یادگیری که گفته اگر میخواید انتقال یادگیری خوب اتفاق بیفته، با آدما کمک کنید که اصول رو یاد بگیرن و بتونن از این اصول استفاده کنن. مثلا اصل این باشه که هر موقع با کارکنان بالغ مواجه شدید از سبک آمرانه استفاده نکنید. گشتالتیا بر اصل بر استخراج اصول قابل تعمیم تاکید داشتن. و نظریه شناخت موقعیتی که هم تاکید میکنم حتما کارشناسای آموزش این نظریه رو بخونن، بر تولید دانش برگرفته از موقعیت و اینکه چی میشه آدم‌ها توی سازمان از یک نویس به یک اکسپرت میرسن، به یک خبره میرسن تاکید میکنه و اینجا خیلی دقیق و جزئی به این مسئله رسیدگی میکنه. پژوهش‌هایی که تو استرالیا انجام شده پژوهش‌های بسیار ارزشمندیه. تشکر میکنم از توجهتون، ممنون.